بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در اقسام شهرت بود که به شهرت روائیه، عملیه و فتواییه تقسیم شد و تعریف هر سه شهرت رو مطرح کردیم. در رابطه با شهرت فتواییه که عرض کردیم، شهرت فتواییه صرف این که یک فتوایی در مسئله شهرت پیدا بکنه، حالا چه روایتی در این مورد باشه یا روایت بر خلافش باشه یا روایتی باشد بر طبق این شهرت، منتها به اصطلاح فتوا مستند به این روایت نباشه، خب آیا این چنین شهرت حجیت داره یا نداره، جابر ضعف سند می شود یا نمی شود، بحث هایی است که در این رابطه باید داشته باشیم. بر حجیت این شهرت فتوایی به دلایل مختلفی استدلال شده که یکیش استدلال به اولویت قطعیه بود که دیروز مطرح کردیم و رد شد. دومی تعلیل آیه نبأ را دلیل آوردند که از آیه نبأ میشه استدلال کرد بر حجیت شهرت فتوایی. چطور میشه استدلال کرد؟ برای اینکه در آیه نبأ خداوند متعال علت ممنوعیت عمل به خبر فاسق را اعتماد به خبر فاسق را علتش رو فرموده که از این جهت ممنوع به خبر فاسق عمل کردن، به خبر فاسق اعتماد کردن از این جهت ممنوع، به این علت ممنوع که این عمل یه نوع جهالت و سفاهته، ولذا یک آدم عاقل عمل سفیهانه انجام نمیده. سلام علیکم و رحمت. خب پس علت حجیت نداشتن و ممنوعیت عمل به خبر فاسق چیه؟ این است که این عمل یه نوع سفاهته. آیا عمل به شهرت فتوایی سفاهت حساب میشه؟ نه، سفاهت حساب نمیشه. پس بنابراین میتونیم بگیم که به شهرت فتوایی میشه عمل کرد. چرا؟ چون علتی که بر ممنوعیت عمل به خبر فاسق در آیه نبأ بیان شده چیه؟ علتش سفیهانه بودن عمله. پس آیه هر عملی که سفاهت و جهالت درش باشه ممنوع کرده، عمل به شهرت فتوایی که سفاهت و جهالت نیست، پس حجیت داره شهرت فتوایی. این استدلالی است برای حجیت شهرت فتوایی، ولی خیلی روشنه که این استدلال بسیار ضعیفی هست. چرا؟ برای اینکه منطوق آیه، مدلول آیه این است که هر عملی که سفاهت باشه نباید ما انجام بدیم. آیه اینو میگه. دیگه نمیگه که هر عملی که صفاحت نداشته باشه حجیت داره باید انجام بدیم. نه، اینطوری نیست. دقت کنید، مفهوم و مدلول آیه این است که هر عملی که صفاحت درش باشه نباید بهش عمل کنیم. خب خیلی خوب، درست. آقا هر عملی که صفاحت داشته باشه عمل نکنیم بهش. آیا معناش این است که هر عملی که صفاحت نباشه باید بهش عمل کنیم؟ از کجای آیه شما این را استفاده می کنید؟ پس بنابراین اگر این سنین باشه، هر کسی که هر خبری گفت، حالا یه آدمی مثلا بد بودنش هم برای ما روشن نشده، مثلا حرف او مفید یه 55% زن، مثلا آیا طبق آیه نبه باید به اون عمل بکنیم چون صفاحت نیست عمل کردنی به اون؟ نه، این چنین چیزی در کار نیست. ولذا این تعلیلی که در آیه نبه بیان شده نهایتش اینه میرسونه که ما نباید عمل صفیحانه انجام بدیم. عمل و اعتماد به خبر فاسق صفاحت و جهالت، درست، بله، نباید انجام بدیم، نباید اعتماد کنیم. اما معناش این نیست که هر چیزی که صفاحت نباشه پس حجیت داره. نه، چنین چیزی در کار نیست. دلیل سوم که خیلی مهمه باید دقت بکنیم، بحثمون در این است، در شهرت فتوایی. به اصطلاح شهرت فتوایی ببینیم آیا حجیت داره یا حجیت نداره. دلیل سوم دلالت مقبوله عمر ابن حنظله است که این روایت خدمت شما عرض کنم در جلد 18 باب 9 ابواب صفات قاضی حدیث 1 روایت مقبول است، از این جهت که در رابطه با عمر ابن حنظله در رجال حرف و حدیث زیاده، بعضی ها توصیق می کنند، بعضی ها توصیق نمی کنن، میگن مجهول الحال. اینها این است که از نظر سند این روایت صحیحه، معتبره، موثقه نیست، اما مورد قبول اصحاب شیعه قرار گرفته و لذا مشهور شده به مقبوله عمر ابن حنظله. در مقبوله عمر ابن حنظله، عمر ابن حنظله میاد از امام علیه السلام میپرسه که از امام صادق سلام الله علیه، عرض میکنه که ابن رسول الله، گاهی ما میبینیم دوتا پاک میشهر هست، خدمت شما عرض کنم، یکی به یک روایت عمل میکنه حکمی صادر میکنه، یکی به روایت دیگر عمل میکنه حکمی خلافش رو صادر میکنه، چه کار کنیم ما از این احکام متضاد صادره از به اصطلاح گزاتی که به استناد روایات دارن حکم صادر میکنن؟ که عرض کردم در جلد 18 در ابواب صفات قاضی این روایت مفصلا، روایت طولانی هم هست، مطرح شد. امام علیه السلام فرمود که الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما و اورعهما. ببین از این دوتا قاضی کدومشون عدالتش بیشتره، فقاهتش قویتره، ورع و تقواش و صداقتش بیشتره، حکم او را بپذیر و طرف مقابل رو کنار بگذار. ولا یلتفت الى ما یحکم به الاخر. پس حکم اعدل و اصدق و اوسق و اورع را بپذیر، طرف مقابل ولو عادلم باشه در مقابل اعدل، صادقم باشه در مقابل اصدق، متقیم باشه، ورم داشته باشه در مقابل اورع، حرفش مردود. عمر ابن حنظله ظاهرن آدم خردمند و آدم هوشیاری بوده، میگه ابن رسول الله هر دوتاشون آدم هایی هستن که معروفن، آدم های با فضیلت هستن، فقاهت دارن، صداقت دارن، تقوا و ورع دارن، عدالت دارن، از این جهت برتری ندارن. نمیتونیم بگیم این عدل اون عادل. اینجا چیکار کنیم؟ فقلت فإنهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا یفضل واحد منهما علی صاحبه. هیچ کدوم بر دیگری فضیلت و برتری و رجحان نداره. فقال، امام علیه السلام فرمود، اینجا محل شاهد ماست. فرمود ینظر الی ما کان من روایتهما عنا فی ذلک الذی حکما به، ینظر المجمع علیه عند اصحابک، نظر می شود، توجه می شود الی ما، به اونسی که ما مای موصوله. مای موصول مصداقش چیه؟ کان من روایته ما، روایت یعنی نظر می شود، توجه می شود به اون کسی، به اون روایتی که بر اساس اون روایت حکم کردن. ینظر الی ما کان من روایته ما المجمع علیه، اون روایتی که مجمعون علیهه. مجمعن علیه پیش کی؟ عند اصحابک، در پیش بالاخره اون سران شیعه و نخبگان شیعه. فیوخذ به، همین به اصطلاح مجمعن علیه را، یعنی روایتی که مجمعن علیهه، یوخذ به، اونو بگیرید من حکمنا، از احکام ما. در مقابل مجمع علیه اون روایت دیگر میشه شاز و یترک و شاز و لذی، شاز و نادر الذی لیس بمشهور عند اصحابک. پس بنابراین ببین اون چه که اینها حکم میکنند بر اساس روایاتی که از ما بهشون رسیده، ببینید این کدوم روایت مجمع علیهه، در مقابل کدوم روایت شاذ و نادره. مجمعون علیه عند الاصحاب را که بگیرید یوخذ، یترک از شاذ و نادر الذی لیس بمشهور عند اصحابک. بعد حضرت یک ضابطه کلی بیان می‌فرماید، فإن المجمع علیه لا ریب فیه، اون روایتی که مجمعون علیه شکی درش نیست. بعد فرمود انما الامور ثلاثه، اموری که در دور بر شما هست، اخبار و حوادث و روایاتی که به شما میرسه، سه قسمه: امر بین رشد و فیتبع. بعضی کارها هست که بین رشد یعنی آشکاره که حق و صدق در این هست، فیتبع از اون پیروی باید بشه. و امر بین غی و فیتجنب، گاهی بعضی از کارها معلومه که بین الغی است، یعنی واضح الفساد به اصطلاح، باطل و فاسده، فیجتنب. و امر مشکل، بعضی از امور است که مشکل آدم توش میمونه، آیا حق یا باطله، یرد علمه الی الله و الی رسوله. در اموری که مشکل است و مشتبه است، بهترین حرف این است که باید بگیم لا ادری، نمیدانم، نمیفهمم، نمیدانم، حق یا چی باطله، یرد علمه الی الله و رسوله. این یه مقبوله است که در بین اصحاب شیعه تلقی به قبول شده، که اسمش معروف شده به مقبوله عمر ابن حنظله. خب آیا این روایت، این مقبوله میتونه دلالت بکنه بر شهرت فتواییه؟ مرحوم آقای آخوند و جمعی دیگر از بزرگان میفرمایند که نه، این دلالت بر حجیت شهرت فتواییه نمیتونه بکنه. چرا؟ چون شما به صدر و ذیل روایت نگاه کنید، این در رابطه با روایت داره حرف میزنه، بحث فتوا نیست. ببینید در روایت این بود دیگه، فقال علیه السلام ینظر الی ما کان من روایته ما، این الا ما کان من روایته ما، این کان ضمیرش اسمش هو است، برمیگرده به ما، مای موصول. منظور از مای موصول چیه؟ مصداقش مین بیان میکنه من روایته ما. خب این کان خبرش چیه؟ المجمع علیه، یونزر الا ما، به اون روایتی که المجمع علیه این دست ها بکنه، روایتی که مجمعون علیه در بین به اصطلاح اصحاب شیعه هست، به اون نظر میشه، توجه میشه، مورد قبول قرار میگیره، یوخز و یترک مقابلش که شاذ و نادره. بعد این که یه طرف مجمعون علیه، طرف مقابلش شاذ، از این ما میفهمیم که منظور از این مجمعون علیه اون اجماع و اتفاق نظر نیست، منظور از این مجمعله یعنی مشهور. منظور از این مجمعله مشهوره. چرا؟ برای اینکه مقابل مجمعله چیه؟ اشاز و نادر و لذی لیسه به مشهور. پس بنابراین دو تا روایت هست که منشأ اختلاف این گزاد شده، شما متحیر موندید. ببینید این روایت هایی که مستند این آقایون هست، اون روایتی که شاذ و نادر لیسه به مشهور نست یترک، درست؟ ولی اون روایتی که مجمعون علیه، یعنی چه؟ یعنی مشهوره. این مجمعون علیه شما را به اشتباه نیندازه، منظور اجماع و اتفاق نظر نیست، منظور چیه؟ مشهور. از کجا بفهمیم؟ به این معناست مقابلش، گفت تورف الاشیاء به ازدادها دیگه، مقابل طرف. تازه فرمودید با مقابل میشه شناخت که از این معنا چه معنایی، از این معنا و مفهوم چه چیزی باید اراده بکنی. بنابراین اینجا مرحوم آقای آخوند خیلی مصره که، و جمع دیگر که از ایشون پیروی کردن یا بالاخره مثل ایشون نظر دادن، حالا ممکنه پیروی هم صحیح نباشه بهشون بگیم، بگن این روایت در رابطه با شهرت روایی است. روایت بله مشهوره یوخز، روایت شاذ و نادر یترک. شهرت فتوایی در اینجا اصلا مطرح نیست. این بیانی است که مرحوم آقای آخوند داره، ولی برخی از معاصرین اصرار دارن که نخیر، ما در این روایت میتونیم شهرت فتوایی را هم در بیاریم، شهرت فتوایی که به یک روایتی عمل شده و استناد کرده، اون را هم این مقبوله عمر بن حنظله میتونه برای ما ثابت بکنه. در نتیجه شهرت فتوایی که مورد به اصطلاح عمل قرار داده یک روایت را، اون حجیت پیدا میکنه، در نتیجه هم جبران کننده ضعف سند میشه، اگر از یک روایتی اعراض بکنه تضعیف میشه اون روایت مقابل. بالاخره به هر نحوی هست برخی از معاصرین اصرار دارن که این روایت مقبوله شهرت عملیه فتواییه را هم چیه؟ شامل میشه. با سه تا مقدمه بیان فرمودن که در مقابل مرحوم آقای آخوند حرفشون رو به اصطلاح تثبیت بکنن. اولین مسئله همونی که عرض کردیم، مرحوم آقای آخوند هم قبول داره، منظور از مجمعون علیه اجماع اصطلاحی و اتفاق نظر منظور نیست، بلکه منظور از مجمعون علیه مشهوره، چون در مقابلش یترک و شاذ و نادر الذی لیس بمشهورن، پس منظور از مجمعون علیه الذی هو مشهورون، این منظوره. بله این حرف قابل قبولی هست، درسته. مطلب دوم که این بزرگوار دارن این هست که مراد از اشتهار روایت بین اصحاب منظور اشتهار روایت توأم با عمل کردن به روایته، فتوا دادن به اون روایته. چون این معنا اگر باشه لا ریب فیه میتونه باشه، و الا اگر صرف روایت بکنند و مورد عمل قرار نگیره چه فایده ای داره؟ خب این یک حرفی است که ایشون میفرمایند. به نظر حقیر میاد که نه، این تحمیل به روایته، نه ممکنه یک روایتی دو تا روایت در مقابل هم باشه، یکی شهرت روایی داشته باشه دیگری شاذ باشه، مشهور نباشه. اصلا بحث عمل کردن هم در کار نباشه، اصلا یه چیزیست که مورد عمل واقع نمیشه. مثلا فرض بفرمایید که فرض کنید یک روایتی میاد میگه مثلا در کره مریخ انسانهای شبیه ما دارن زندگی میکنن، در مقابل یکی میگه نه خیر این چنین چیزی در کار نیست. حالا یکی از اینا شهرت فتوایی، شهرت روایی داشته باشه، یکی شهرت روایی نداشته باشه، ولی مورد عمل نیست، اصلا ربطی به ما نداره. اونجا آدمی موجود زندهی باشه یا موجود زندهی چیه؟ نباشه. ممکنه دو تا روایت باشه در مقابل هم، یکی شهرت روایی داشته باشه دیگری شهرت روایی نداشته باشه، یعنی یکی به اصطلاح مشهور باشه یکی در مقابلش چیه؟ شاذ و نادر باشه. اصلا جای عمل نیست. مواردش از کردم تنها فرض نیست. مثلا آیا قبل از ما انسانها که نسل ما میرسه به حضرت آدم و حوا، به اصطلاح مادر بزرگوار ما و پدر بزرگوار ما، در نهایت سلسله اجداد ما میرسه به کی؟ به حضرت آدم و حوا. آیا قبل از اینها هم موجوداتی یا انسانهای شبیه ما قبل از نسل ما بوده یا نبوده؟ میدونید دیگه، به روایات نگاه بکنید نظرهای مختلفی هست. روایاتی هست که بله ممکنه قبل از ما بوده، به طوری که فرشته ها از کجا فهمیدن که اتزغل و فیها من یفسد و فیها یفسد و یسفک و دما، لابد قبل از ما یک موجوداتی بودن این چنین فساد و خون ریزینا کرده بودن، بیچاره فرشته ها دیده بودن، به خداوند متعال نه اعتراض عرض کردن که خب بالاخره تجربه بد نشون میده از این موجودات زمینی، نکنین کار را، ما که همش نسبه لک و نقدس لک کفایت میکنه، میخواید اگر توی زمین بریم تسبیح و حمد و ثنا انجام بدیم بریم همونجا، و الا بالاخره این موجود زمینی فساد ایجاد میکنه. پس قبلا بوده، روایاتی هم در این رابطه داریم، در مقابل روایات هم دارم نه چنین چیزی نبوده. اینا خودشون با به اندیشیدن گفتن که بالاخره اگر تو زمین دار تزاحم است و اینا، در مقام تزاحم فساد میشه، اون وقت افساد میشه، تعدی و تجاوز میشه، از اون فهمیدن، نه اینکه قبلش بوده. غرض این است که حالا دو دسته روایات، اگر یه دسته مشهور شد از نظر روایی، دسته مقابل شاذ و نادر شد، خب این شاذ و نادر یترک یوخز اون چیه؟ اونی که به اصطلاح شهرت داره، در این حال که مورد عمل هم نیست، چه ربطی به ما داره حالا بودن یا نبودن؟ تازه فرموده بود و نبودش این از در عملی به ما ربطی نداره. یمکن روایتی باشد شهرت داشته باشد، اصلا جای مورد عمل و مبتلا به ما چیه؟ نباشه. این است که شما میفرمایید نه این روایت تنها شهرت روایت بدون افتا را نمیگه، چون اگر این چنین باشه فایده نداره لا ریب فیه باشه. چرا فایده نداره؟ بالاخره فایدهش همین است که این شهرت داره مقبوله، اون نداره متروک میشه، ولی مبتلا به نیست، مورد عمل قرار نمیگیره. این است که این دومین مقدمه ایشون است که میخواد زمینه را فراهم بکنه که شهرت عملی باعث میشه که یک روایت مورد قبول واقع بشه حتی سندش ضعیف باشه. و همچنین شهرت عملی اگر از یک روایتی اعراض بکنه عملا سند اون را چیه از کار میاندازه. همون مسئله ای که کاسر و جابر بودن دو تا مبنا هست در اصول. یه مبنا این است که شهرت عملی اگر بر یک روایتی صورت بگیره، روایت سندن ضعیف هم باشه، جبران سند میشه. برعکسش اگر روایتی سندن صحیح هم باشه، موثق هم باشه، شهرت عملی خلافش باشه، اصحاب اعراض بکنه عمل نکنه، عملا حجیت اون خبر صحیح موثق را از کار میاندازه. و این روایت رو برخی از معاصرین خواستن مدرک قرار بدن که بله روایت میفرماید اونی که مشهوره مورد عمل قرار گرفته اونو باید عمل بکنیم، و روایتی که طبق این عمل به اصطلاح اینا عمل کردن اگر حتی سندش ضعیفم باشه جبران میشه. برعکس اگر روایتی ولو سندش ضعیفم باشه مورد عمل اصحاب قرار نگیره میشه شاز، باید کنار بگذاریم. در مقابل این نظریه مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میفرماید که نه، این حرف درست نیست. نه جبران شدن ضعف سند قابل قبول، برای اینکه شما خود شهرت که قبول دارید حجیت نداره. چطور شهرتی که شما میگید حجیت نداره اگر در کنارش یک روایتی طبق این شهرت باشه؟ خب روایت ضعیفه، اونم حجیت نداره. دو تا چیزی که حجیت ندارن کنار هم قرار بگیرن چطور تولید حجیت میکنن؟ اجتماع دو تا عدم وجود ایجاد نمیکنه. شهرت خودش حجیت نداره، خودتون قبول دارید. خبر ضعیف هم حجیت نداره، قبول دارید. اگر این شهرت که حجیت نداره طبق اون خبر ضعیفی که حجیت نداره اگر چنین شهرتی منعقد بشه، شما میفرمایید که اون خبر ضعیف جبران سند میشه، مورد عمل قرار بگیرید. چرا؟ وقتی که خودش شهرت حجیت نداره، اون خبرم که ضعیف و سند از حجیت نداره، دو تا عدم در کنار هم قرار بگیره مگه وجود به اصطلاح تولید میکنن؟ این حرف درستی نیست. ولذا جبران سند با شهرتی که حجیت نداره قابل قبول نیست. برعکسش روایت صحیحه داریم، مشهور ازش اعراض بکنه، خوب اعراض بکنه، مشهور و شهرت خودش حجیت نداره. خبری که صحیح هست و موثق هست حجیت داره، چرا ضعیف بشه اون و از حجیت ساقط بشه؟ این چه حرفیه؟ این است که این بیان مرحوم آقای خویی رو برخی از بزرگان خواستن با این روایت رد کنن که نه، این روایت میخواد بگه که به اصطلاح شهرت عملی خبر ضعیف را جبران سند میکنه، بهش میگن جابر، جبران کننده. اگر نه، این شهرت بر علیه یک خبر صحیح و موثقه اگر منعقد بشه باعث میشه که اون صحت و موثقه بودنش تضعیف بشه و از حجیت ساقط بشه. هیچ یک از این دوتا مطلب خدمت شما عرض کنم به نظر میاد که قابل قبول نیست. مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 202 مفصلا در این رابطه صحبت میفرمایند و قابل قبول بیان مرحوم آقای خویی است. و این است که از این روایت ما نمیتونیم بفرمایید. بحث سر اینه که ببینید، بحث سر این است که فضای سؤال جناب عمر ابن حنظله از امام صادق علیه السلام روایت طولانی است. ملاحظه بفرمایید، آدرسو شرح کردن در جلد 18 ابواب صفات غازی، بخشیش رو من الان مورد بحث قرار دادیم. صدر و ذیل روایت رو بررسی بکنیم، عمده بحث این است که میگه روایات با هم تعارض میکنن، روایات با هم مخالف هستن، ما به کدوم روایت عمل کنیم؟ بله بعدن میخواییم عمل کنیم، روایت رو ما برایسی میخواییم بررسی کنیم. حجیت روایات را میخواد از امام سوال کنه. دو تا روایت هست، هم این راویش عادله هم اون یکی عادله، هم این صادقه هم اون صادقه، هم این ورع داره هم اون ورع داره. فضای سوال جواب و فضای بحث در رابطه با حجیت روایته. و در نتیجه حضرت می‌فرماید اونی که شهرت بین اصحابتون هست داره اون را بگیرید. حالا اگر مورد عمل قرار دادنیست، بله عمل کنید. ممکنه نه صرفا یک بحث اطلاعات عمومی هست، اونی که مجمعون علیه و مشهوره اونو بپذیرید، اونی که غیر مشهور کنار بگذارید. بحث شهرت فتوایی در روایت استفاده نمیشه. تازه فرمودید ما یه شهرت، ببینید بحث ما اونجاست، یه شهرت فتوایی وجود داره، نمیدونیم که مستند این شهرت فتوایی چیه. بررسی کردیم، بله دو تا روایت دیدیم، یکی طبق این شهرت فتواییه، دیگری خلاف این شهرت فتوایی. بحث ما اینجاست. مرحوم آقای خویی میفرماید که خب شما خود شهرت فتوایی را حجت نمیدونید، خود شهرت فتوایی را حجت نمیدونید، چطور میخواهید با شهرتی که حجیت نداره میخواهید یک خبری که حجیتش هنوز براتون روشن نشده در مقام تعارضه، چون موافق اینه که این حجیت نداره اون را شما مقدم بدارید؟ این محل بحثه. این خوب دقت بفرمایید، به نظر میاد بیان مرحوم آقای آخوند و بیان مرحوم آقای خویی که فضا و صدر و ذیل این روایت مقبوله در رابطه با شهرت عملی نیست، شهرت فتوایی نیست، در رابطه با روایاتی که با هم تعارض میکنن، که اگر دو تا روایت با هم تعارض کردن، شهرت فتوایی موافق یکی بود مخالف دیگری بود چه تأثیری داره؟ مرحوم آقای آخون میفرماید و همچنین مرحوم آقای خون، هیچ تأثیری نداره، نمیتونه نه جبران ضعف سند بکنه، نمیتونه اگر روایت صحیحه و موثقه‌ای داریم خلاف این شهرت فتوایی باشه اون را از حجیت ساقط بکنه. ملاحظه بفرمایید روایت رو، بعد من هستم محضرتون. خب بحث فقهمون رو